حین مقدم عرض میکنیم، مقدم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای سلیمی، نماینده محترم مردم محلات دلیجان نراق در مجلس شورای اسلامی و مسجد جامع نراق، هدیه به پیشگاه مقدس آقای امام زمان، اجماعا صلوات. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه شما را برای نماز روز جمعه فرا خواندم، فی الحال به ذکر خدا بشتابید و کسب و تجارت را رها کنید، که این از هر کسب و تجارت برای شما بهتر است اگر شما این را بدانید. گوش جان می سپاریم به خطبه های این هفته نماز جمعه به امامت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سلیمی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الابرار الاخیار، سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. همه شما بزرگواران، برادران عزیز، خواهران ارجمند، نمازگزاران مکرم و خودم را به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. تقوا مرکبی است که هر کس بر اون مرکب استوار شد، به زودی به قله های سعادت میرسه. این گوهر تقواست که در ظلمت ها آدمی را از فرو افتادن در دره های خوفناک نگاه میداره، مسیر رو برای انسان روشن نگاه می‌داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا، و اجازه نمیده انسان در مهلکه ها گرفتار بشه. خب خطبه اول رو، یک بحثی رو شروع میکنم، امیدوارم بتوانم نتیجه گیری هم از این بحث داشته باشم. برای اینکه بحثی که مد نظرم هست رو ارائه بدم، دو سه نکته رو کوتاه به عنوان مقدمه. نکته اول، نفس انسان در حالت اولیه گرایش به زیبایی، به پاکی، به طهارت و گرایش به سمت چشمه نورانیت، چشمه نورانی حقیقت داره. و نفس و ما سواها الذی خلقک فسواک فعدلک، در سوره انفطار یا آیه‌ای که اولم خوندم در سوره مبارکه شمس، این حالت اولیه نفس انسانه، به سمت خوبی‌ها گرایش داره، به سمت زیبایی گرایش داره، زیبایی واقعی و حقیقی. فطرت الله التی فطر الناس علیها، سوره مبارکه روم آیه 30. همه انسان ها هم بر این منوال آفریده شدن. خب این نکته اول. ولی همین نفس که به سمت زیبایی گرایش ذاتی و اولیه داره، اگر انسان مراقبت نکنه، غبار تیره و تار روی این آینه می نشینه. آینه واقع نماست، فطرت حقیقتگراست، بازتاب دهنده نور خورشید حقیقته، ولی در معرض غبار هست، در معرض طوفان هاییست که این طوفان ها گرد و خاکی رو به وجود میاره که این گرد و خاک ممکن است روی این آینه زلال بنشینه و این آینه زلال در این حالت بازتاب دهنده حقیقت نیست. حتی اولیای الهی از اینکه خدای نکرده این گرد و غبار روی این آینه صاف که عرض کردم بازتاب دهنده حقیقت، حتی اولیای الهی از اینکه این غبار، این تیرگی روی این صفحه زلال بنشینه نگران بودن. این یوسف پیامبر است در سوره مبارکه یوسف آیه 53 که می فرماید و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء، یعنی هر کس باید نگران باشه، هرچند حالت اولیه نفس انسان مفتور به اینه که به سمت زیبایی حقیقت گرایش داشته باشه، اما ممکنه این غبار اجازه نده بازتاب دهنده اون نور واقعیت که بر این نفس میتابه، ممکنه این اتفاق برای انسان بیفته. سه عامل رو قرآن اشاره میکنه که این سه عامل ممکنه غباری بر روی آینه فطرت انسان، آینه دل بنشانه و اجازه نده، عرض کردم، واقعیات رو منعکس بکنه و بازتاب بده. عامل اول می فرماید وسواس شیطانه، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، که البته چهار آیه است، چون خطبه باید کوتاه باشه من فرصت نمی کنم این چهار آیه رو که در رابطه با وسواس شیطانی است و به تعبیری که در این آیات هست خطبه، آرام آرام شیطان به انسان نزدیک میشه و اجازه نمیده آدمی به مسیری که خدای متعال برای او طراحی کرده در این مسیر به قله‌های سعادت برسه. اول ما رو بر حذر داشتن، فرمودن مراقب باشید، لا تتبعوا خطوات شیطان، مراقب باشید شیطان شما رو به اسارت نگیره. شیطان ممکنه انسان رو به اسارت بگیره. خودشم قسم خورده و تأکید بیان کرده لأحتنکن و ذریته، یعنی شیطان میگه من تا انسان رو به اسارت نگیرم و چون مرکبی بر او قرار نگیرم، میگه انسان رو رها نمی کنم. تبعیت از شیطان نتیجش در غلطیدن به وادی فحشا و منکرات، فانه یامر بالفحشاء والمنکر. تبعیت از شیطان نتیجش آلودگی دامن، آلودگی زبان، آلودگی چشم، آلودگی دست، آلودگی همه اعضا و جواره و آلودگی روح است. سوره مبارکه نور آیه 21. این عامل اول که غبار بر صفحه دل می نشانه، عامل دوم که در قرآن بهش اشاره شده سوره مبارکه نوح آیه 11، در سوره نوح آیه 11 می فرماید رفیق، رفیق ناباب، همراه، مصاحب، مصاحب غیر همسو ممکنه دست انسان رو بگیره و انسان رو به تیه ظلمت دوچار بکنه، در بیابان انسان رو سرگشته و حیرت زده بکنه. قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده له ولدا، میفرماید در سوره مبارکه نوح بله آیه 11، حضرت نوح وقتی گلایه میکنه از مردمش، از قوم خودش، میفرماید اینها مشکلشون این بود، رفتن تبعیت کردن از رفیق ناباب، از همراهی که نتوانست دست اونها رو بگیره و به سمت خوبی ها اونها رو هدایت بکنه. و عامل سوم که در قرآن بهش اشاره شده که این عامل هم بر دیده واقع بین انسان پرده تاریک میافکنه، میفرماید خوراک، غذا، خدای نکردن غذای شبهناک، غذای حرام، لقمه حرام، لقمه حرام. سوره مبارکه طه آیه 120 به صراحت به این مسئله اشاره میکنه، وقتی قصه حضرت آدم و حوا رو بیان میکنه که خدای متعال اونها رو نهی کرد از نزدیک شدن به اون شجره ممنوعه. خب یک ترک اولا انجام دادن، لقمه ای خوردن از اون شجره ممنوعه، فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. حضرت آدم و حوا یک لقمه خوردن، یک لقمه از اون درخت ممنوعه. غذا تأثیر داره برادر عزیزم، خواهر ارجمندم، نمازگزار گرامی، مؤمن بزرگوار، غذا تأثیر داره، لقمه حرام تأثیر داره، چون شمشیر روح انسان رو پاره پاره میکنه، قلب آدمی رو قطعه قطعه میکنه، توان فهم مسائل رو از انسان خواهد گرفت. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما، یک لقمه خوردن، یک بار همه زشتی های اونها نمایان شد. یه لقمه غذا، غذا تأثیر گذاره. عرض کردم یکی از اموری که باعث میشه ابرهای تیره جلوی بازتاب حقیقت رو بگیره، یکیش هم اینه. این نکته دوم. نکته سوم، خب سه لشکر همزمان به اون فطرت پاک انسان حمله میکنن. عرض کردم یکی شیطان، آیاتو عرض کردم، یکی هم رفیق، یکی هم لقمه غیر پاک و غیر مطهر و غیر حلال، این سه. خب این سه لشکر که به فطرت انسان حمله میکنن، گاه اونچنان هجوم اونها سنگین هست، اونچنان آدمی رو در چنبره خودشون اینها نگاه میدارن که در قوه ادراکی انسان دچار اخلال میکنن. به عبارت روشنتر یک وارونگی ادراکی در آدمی ایجاد میکنن. این وارونگی ادراکی یک دره بسیار عمیقی است که خدای نکرده اگر کسی در این دره گرفتار آمد، همه چیز رو معکوس می‌بینه. قلب او به تعبیر روایات منکوس میشه، قلبش نقص میشه، کاملا مسائل رو به نحو متفاوتی از اون چه باید تحلیل میکنه. و این خطر، خطر بسیار بزرگی است که بر سر راه همه ما وجود داره. اون مواردی که اول عرض کردم اینها مقدمه است و شیطان و نفس اماره تا انسان رو به این وادی دوچار نکنه دست از سر آدمی بر نخواهد داشت. سوره اعراف 179 قرآن می‌فرماید ولقد قرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم اعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها. میگه ویژگی جهنمیان اینه، چشم دارن ولی واقع بین نیست، گوش دارن ولی حقایق رو، قدرت شنیدن حقایق رو نداره، دل و قلب دارن ولی توان درک حقیقت از اونها گرفته شده. یعنی کاملا اینا منکوس و وارونه شدن. این وارونگی خطر بسیار عظیمی است، یک مهلکه است، مهلکه بسیار بسیار خوفناک، مهلکه بسیار خوفناک. انسان گاه اینقدر در این وادی فرو میره که زشت رو زیبا میبینه، زیبا رو زشت میبینه، مسائلی که واقعا هیچ ارزشی ندارن برای اونها ارزش قائل میشه، مباحثی که ارزش ذاتی دارن برای اونها هیچ چیزی ارزش قائل نیست. یک نمونه رو من عرض میکنم دیگه، وقت من میگذرم چون رو میخواستم مقدمه عرض کنم، یه مقدار طول کشید مقدمه. یک نمونه، نمونه سوال انسانی که پاکه، آلوده به رجس و پلیدی نشده، آلوده به فساد نشده، آلوده به شهوت نشده، دامن او پاکه، پاک دامنه. خب هر کس این فرد پاک دامن رو ببینه از او تمجید میکنه، در مقابل پاکی روح او کرنش میکنه، تواضع میکنه، به احترام او به تعبیر این آقایون کلاه از سر بر میداره. درست؟ پاک دیگه، پاکی یک ارزشه. اما شما ببینید در دو جا در قرآن، در دو آیه در قرآن وقتی قصه قوم لوط رو بیان میکنه، قوم لوط میگفتن ها این اطرافیان این پیامبر خدا رو ببینید، انهم اناس یتطهرون، این آدم های خوبی هن، آدم های پاکی هن. چون آدم های پاکی هن، اخرجوا آل لوط من قریتکم، اینا رو باید از شهر بیرون کرد، که اینا رو تخطئه کنید، اینا رو تبعید کنید، اخرجوا اینا رو از شهر خودتون، اینها رو نفر کنید، تبعید کنید، حکم نفر اینها، حکم تبعید اینها. خب گناه اینها چیه؟ چه گناهی انجام دادن که اینها رو باید در محکمه، که اینها باید در محکمه شما محکوم به تبعید بشن؟ میگن اینا میگفتن گناه اینها، اینها آدم پاکی هن، آدم های پاکی هن. ببینید انسان از کجا به کجا سقوط میکنه. پاکی که یک فضیلت در چشم اینها به نحو دیگری جلوه میکنه و اینها رو محکوم میکنن به پاکی، چون پاک هستید نزد ما ارزش ندارید و باید از شهر و دیار آواره بشید. هم در سوره مبارکه نمل آیه 56 و سوره اعراف آیه 82 و 83 در هر دو جا آمده، با یک اندکی تفاوت، یک جا فه یک جا وحس، این تفاوتش این دعایه بسیار اندکه. عرض کردم اون لشکر که حمله کنه، انسان به این مصیبت عظما دچار میشه. خب یکی از مشکلاتی که امروز ما داریم همینه، یعنی شیطان لقمه حرام، رفیق ناباب، رفیق اینا گاه باعث میشن جوان ما وقتی نوبت به فضیلت عفت میرسه ببینید موضع میگیره، بی حیایی ارزش میشه، بی عفتی ارزش میشه، پاکدامنی ضد ارزش تلقی میشه، پاکدامنی ضد ارزش تلقی میشه. این وارونگی در ادراک که عرض کردم، مقدماتو عرض کردم از کجا و از کدام چشمه اینها دارن سیراب میشن از این آب شور این سه چشمه. اگر کسی خورد و سیراب شد و تغییر در نوع ادراک او به وجود آمد، آرام آرام ببینید به این وادی دچار میشه. عفت یک صفت حسنه است، ولی شما این عفت رو به نحو دیگری امروز ازش برداشت میکنید. برداشت ما اینه، تازه خیلی هم خود رو روشن فکر میدونن. عفت یک فضیلت برادر من، خواهرم، ارجمندم، جوانم، عزیزم. حالا عفت متنوع هم هست و انواع مختلفی هم داره در آیات فراوانی از قرآن کریم. چند دارو من اشاره میکنم چون واقعا تعداد برام. یکی از مصادیق عفت باید مراقب باشیم که به این دام نیفتیم. عرض کردم خطای در ادراک و وارونگی در ادراک برای ما رخ نده. یکی از مصادیق عفت، عفت جنسی است. سوره مبارکه قصص آیه 23. ببینید چقدر لطیف قرآن، چقدر بها میده به مسئله عفت. این موساست آمده از دیار خود آواره است، وارد شهر مدین شد، بی کسه، غریبه، در مشرب قوم، یعنی چاهی که مردم از او آب میکشیدن، اونجا آمد، کنار اونجا به دیوار تکیه کرده. مردم میان از چاه آب میکشن، مردم رو تماشا میکنه. غریبه، یک جوان گوشه نشسته. حالا اون اتفاقی که قبل از این افتاد رو من نمیخوام عرض کنم. ولما ورد ما امدیان، آمد اونجایی که مردم از اون چاه آب میکشیدن برای خودشون، برای دامشون. دید مردم میان میرن، خب این گوسفندشو میاره آب میکشه، گوسفنده رو سیراب میکنه، برای خانه هم بر میداره، میره دیگری میاد. همینطور نگاه کردید دوتا خانوم جوان یه مقدار دورتر ایستادن، نزدیک نمیشن. هرگاه خلوت میشه پوری چند نفر دیگه میریزن. اینا هم همینطور منتظرن. وجد علیه امتا من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تزودان. دید دو نفر اونجا هستن، اینا فاصله میگیرن، نزدیک نمیشن. قال ما خطبکما، گفت چرا شما اینطور، چرا نزدیک نمیشید شما؟ صفحه نونوایی خانم و آقا قاطی وایسن، تاکسی جلوی تاکسی، عقب تاکسی میشنن کنار هم. چیه این؟ قرآن ها، ما مثل که فراموش کردیم اینها رو. قال ما خط بکن، شما چیه، مشکل شما چیه، چرا فاصله گرفتید؟ قالتا لا نسقی حتی یستر الرعا، گفتن تا اینا نرن، تا اینا عبور نکنن، تا اینجا خلوت نشه، ما نمیریم از این چاه آب بکشیم. و ابونا شیخون کبیر که اینجا داره فسقا لهما ثم تولا الى الظل. نمیخوام اینو داستان رو نمیخوام عرض کنم، قصه اینه. ببینید چقدر احتیاط در اختلاط زن و مرد، اسلام قائل به احتیاطه. اینم اینقدر با این تفسیر که در قرآن نخواست قصه برای ما بگه، داستان نمیخواد بگه، درس برای من ده. و جناب عالی و همه بشریت از ابتدا تا انتهاست. این یک مورد. البته در این حوزه آیات دیگه ایم هست، فرصت نیست. بعد دوم عفت، عفت اقتصادی هم، عفت اینا خیلی مهمه. حالا معنای عفت و اینا مثلا عرض کنم پروژه نیست. سوره مبارکه بقره 273. برخی توانایی مالیشون ضعیفه، مکنت مالی چندانی ندارن. ببینید قرآن رو، کسی که مکنت مالی نداره حالا بیاد داد و فریاد آقا به من کمک کنید، چه دیدید بعضی ها رو که قرآن میگه للفقرا، میگه این صدقات اینا برای فقراست. الذین احسروا فی سبیل الله، کسانی که تلاش کردن اما نتوانستن معیشت خود رو تأمین کنن. لا یستی اون زربن پل ارز، توان تجارت هم نداره، قدرت نداره تجارت هم بکنه، نه از نه جسمی میتونه کار بکنه، نه از اون طرف توانایی فکری یا مالی یا بدنی برای تجارت هم نداره. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم. چی جالب اینه وقتی مردم نگاهشون به کسانی که اطلاع جاهل، کسی که اطلاع از وضع او نداره، وقتی نگاهش میکنه میگه این واقعا وضعش خوبه. یحسبهم الجاهل اغنیا. چرا مردم تصور میکنن یک آدم توانمنده من التعفف قد عفیفه، اینقدر عفت داره، به راحتی نیاز خود رو بر زبان جاری نمیکنه. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعرفهم بسیماهم. از چهره ممکنه اون رو تشخیص بدی که این گرفتاره، توان مالی چندانی نداره. لا یسالون الناس الحافا، اینقدر یقیه کسی نمیگیره آقا تو را خدا کمک کن بره کمیته امداد. از بعضی ها صبح میان اول دفتر نماینده، بعد میره کمیته امداد، بعد میره بهسیستی، بعد میره دفتر ممجمه، بعد میره سپاه، بعد میره گروه های جهادی، از صبح تا شب. لا یسالون الناس الحافا. البته نراق نیست، اینا اینجا نیست، ما جای دیگه رو داریم، من اینجا اطلاع دارم، مردم اینجا متفاوتن، من دارم کلی دارم، بحث من هم یک بحث کلی است. بعد قرآن میگه و ما تنفقو من خیرن و ان الله بهی، میگه به اینا کمک کنید، به اینا رو شما برید جستجوی، شما برید سراغ اینها، به استقبال این گونه افراد. یک نوع دیگه عفت، این نوع سوم عفت، عفت در سخن گفتنه، عفت در این آخریش من موارد 15 گانه ای رو نوشته بودم، فرصت نیست. عفت در نوع سخن، مخصوصا برای بانوان، مخصوصا برای خانوما. سوره مبارکه احزاب 32. قرآن به خانوما میگن خواهید صحبت کنید، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، حواستون جمع باشه، شما مثل دیگران نیستید، حواستون جمع باشه. فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. میگه در سخن گفتن دو نکته رو رعایت کنید، یک، صداتون رو اونقدر نازک نکنید که مخاطب شما دلش بلرزه. اگه انسان میتونه با ناز و قنچه با هر کس صحبت کنه، این یک. دو، حالا خواسته حرف بزنید، قلن قولا معروفا، حرف خوبم بزنید، هم حرف خوب بزنید هم خوب حرف بزنید. این دو نکته ای که در این آیه شریف است. البته نکات دیگری بود که فرصت در این خطبه نیست و فرجه به انتها رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الأبرار. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تبارك وتعالى. امیر بیان در کلمات قصار شماره 150 نهج البلاغه صوفی ساده در اونجا حضرت میفرمایند لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر عمل. و ترج التوبه بطول العمل یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. حضرت می فرماید مواظب باشید از زمره این افراد نباشید، افرادی که یرجو الاخره امید دارن قیامت نجات پیدا کنه اما اهل عمل نیست. به غیر العمل، آخرت، کسب آخرت تلاش میخواد. قرار نیست خدای متعال گتره، به صورت گتره به کسی چیزی بده. پاداش در مقابل عمله، عمل، عمل. عده‌ای بودن در صدر اسلام اینا میگفتن ایمان صرفا کفایت میکنه، مرجعه. ولی همین که شما شهادتین رو به زبان جاری کردی این کفایت میکنه دیگه، حالا هر کاری کردی کردی. امروز این حدیث رو به این خاطر من در ابتدای خطبه دوم عرض کردم، امروز ما با یک مرجعگری نوین مواجهیم. این زمان معاویه همینو میگو. معاویه خب عرق میخورد، خب من مسلمانم، نعوذ بالله دامنش آلوده میشد، گفت مسلمانم، شهادتون رو بر زبان جاری کرد. سگ بازی میکرد، گفت مسلمانم، گوشت خوک میخورد و و و. مسلمان باید من البدو الى الختم، گفتن التزام بشه، التزام به لوازمش هست. اگر ما مسلمانیم نمیشه در عروسی خدایی نکردن شراب سرو بشه و بعد اما تماشا کنیم. نمیشه در عروسی بدن فلان خانوم یا عروس خانوم رو همه محرم و نامحرم ببینن بعد بگیم مسلمانیم. آقا یه شب دیگه لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر العمل، یعنی مرجعه نباشی. نمیشه ما بگیم مسلمانیم اما به بحث حجاب که میرسه اینجا این علامت سوال تو ذهنمون باشه. لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر العمل و یرج التوبه به طول العمل. بعد می فرماید از کسانی مباشید که به خاطر آرزوهای دور و دراز ای توبه رو امروز و فردا بکنه، به تأخیر بیاندازه. بگه حالا ما فرصت دادیم، حالا سال آینده، اول تابستان، محرم، ماه رمضان. یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها بعمل الراغبین ان اؤتی منها لم یشبع و این منع منها لم یقنع. دیگه کفایت میکنه، همین بخش اول ترجمهش کفایت میکنه. اما خطبه دوم چند نکته نکته اول، سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران حج نکات بسیار بدیعی داشت، فوق العاده دقیق ابعاد مختلف حج رو در همین سخنرانی کوتاه حضرت آقا تبیین کردند. ایشون فرمودند اینکه قرآن میگه و منافع لهم، این منفعت ها هم منافع معنوی است هم منافع دنیوی. منافع معنویش همون باز شدن دریچه‌ای به قلب انسان از عالم غیب، که خوش به حال کسی که وقتی اونجا رفت، اون حدیث معروف شبلی که امام چهارم علیه السلام به شبلی اسرار حج را آموخت، خوش به حال کسی اونجا که رفت از این ظواهر عبور کنه، به اون عمق سفر کنه، یک سفر روحانی و معنوی. ولی علاوه بر اون ابعاد معنوی حج، حج یک سلسله ابعاد دیگه هم داره، ابعاد دنیوی هم داره. از جمله ابعاد دنیوی حج، آشنایی با مهمات مسائل جهان هست. یعنی چی؟ یعنی ما مسلمان ها باید نگاه بون به مسائل یک نگاه فرا سرزمینی باشه. اگر شهید سلیمانی نگاهش نگاه فرا سرزمینی نبود، مگر این توفیقات رو خدای متعال نصیب او میکرد؟ گاه میبینید در یک روستا قسمت بالا و پایین با هم دیگه تعصب بالایی داره، این تعصب پایینه، این کجا و اون اسرار حج کجا؟ قرآن به ما میگه نگاه فرا سرزمینی، فراتر از کشور خودتون، گاه این طرف خیابون اون طرف خیابون، این شهر و اون شهر، اینا کجا؟ اسلام کجا؟ دین کجا؟ اول فرمود باید حج فرصتی است برای آشنایی با مسائل جهانی. دوم، حج یک فرجه است برای آشنایی مسلمان ها با هم دیگه. خب این آشنایی برای چی؟ آشنایی یعنی که من بدونم شما مال فیلیپینی، اون مال اندونزی است، این مال ایرانه، اون مال عراق، همین؟ این یعنی آشنایی؟ منظور اینه؟ نه، یعنی از احوال هم دیگه، از اهداف هم دیگه، از رویکردهای هم دیگه، اینا رو ما باید با هم دیگه مرور کنیم در حج، بعد سیاست‌های واحدی اتخاذ کنیم و به تبع این منتهی بشه به اتحاد اسلامی. یعنی حج، این که قرآن میگه و منافع، یکی از منفعتاش اینه. حالا این که شما کجایی هستی؟ من بالا فلان روستا. خب سم مازا، سم مازا، این مقدمه است، ذیل مقدمه چیز دیگه است. حالا این مقدمه برای اینکه برسیم به این مواردی که عرض کردم، هم سیاست های واحد عکس کنیم، روش ها رو با هم دیگه مرور کنیم، اهداف رو با هم دیگه مرور کنیم. سوم فرمودن حج یک فرجه است برای فاصله گرفتن از تمایز ها. شما حج که میرین همه لباس رو در میرین، همه یک لباس میشن، احرام، سپید، سر تا پا یک لباس، برای اینکه ما بگن لا فضل العربی علی عجمی، لا عجمی علی، هیچ کس بر دیگری فضیلت نداره الا به تقوی، یک چیز ملاک فضیلت و اون تقواست، و تقوی و تقوی. حج یک فرجه است برای براءت، اعلام براءت از دشمنان مسلمان ها، براءت من الله و رسوله یوم الحج الاکبر و اذان من الله و رسوله. اینا آیات قرآنه، براءت. این که میگه آقا تا کی میخواید مرگ بر آمریکا بگید؟ دیدید بعضی ها اینا با فلسفه احکام آشنا نیستن، اینا نسه، اینا نسه، اینا تحلیل نیست، تفسیر نیست. ابتدای سوره مبارکه براءت رو نگاه کنید. این نکته اول. نکته دوم در این خطبه، خب این روزها تفاهم نامه احداث راهن آسترارشت امضا شد. کار بزرگی بود. برادران عزیز، قرار بود این راهن 23 سال پیش احداث بشه. این یک کریدور از آسیا به سمت اروپا، یک جایگزین برای کانال سوئز، حمل و نقل کالا از چین و هند به سمت اروپا از مسیر کانال سوئز حدود 60 روز طول میکشه. با احداث این کریدور این فاصله کوتاه میشه، حدود 18 روز. حدود 18 روز. ظرفیت این مسیر حدود 50 میلیون تنه. اگر برخی کوتاهی نکرده بودن، بعضی که امروز هم خیلی پرگویی میکنن که فضای مجازی غیر مجازی و جلسه میگذارن دو اینها، اسلاف اونها در دوره اصلاحات همینا کوتاهی کردن، پشت گوش انداختن در هر سال برای کشور، اگه این نهایی بشه 20 میلیارد دلار درآمد داره. 20 میلیارد دلار. شما میدونید ما الان کل نفت رو می‌فروشیم چیزی حدودش 17 میلیارد دلار میشه. میدونید چه کسانی سختی رو، فشار رو به مردم امروز تحمیل کردن؟ همینایی که قبلا کوتاهی کردن و امروز هم با پررویگری نجومی طلبکارم شدن. سال 98، یه نمونه دیگه بگم، سال 98 بشار اسد آمد گفت بندر لازقیه رو به ایران میده. یکی از بندر مهمه میدونن در کناره مدیترانه. خب آیان در دولت قبل مسخره کردن. فقط و فقط اگه همین تفاهم نامه اون سال امضا شده که اونا رفتن با جای دیگه، الان حداقل بین 5 تا 8 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور میشه. نه ترک فعلای عجیبی بوده که صورت گرفت. این کار کارم بزرگی بود که انجامش بدانید. اینم این نکته من بگم، ایجاد این کریدورها باعث میشه که کسایی که میخوان کشور رو تحریم کنن اینا دستشون بلرزه. توضیح بدم اینو براتون. الان ما یه بندری داریم به نام بندر چابهار، تنها بندر ایران که در حاشیه اقیانوس هنده. ما تحریم شدیم دیگه سالها، آمریکایی ها 1700-1800 تحریم. بنادر ما رو عمدش رو تحریم کردن. تنها بندری که تحریم کردن بندر چابهار بود. میدونی چرا؟ چون بندر چابهار دو قدرت اقتصادی، دو قول اقتصادی دنیا، یعنی هند و چین، به این بندر نیاز دارن. همین سفری که من اخیراً چند ماه پیش رفتم هند، هر کجا ما جلسه داشتیم بحث بندر چابهار مطرح. این برایش اینقدر مهمه. یه بارانداز به این مسیر. کار بسیار بزرگی بود این احداث این مسیر ترانزیتی که عرض کردم پیوند ترانزیتی آسیا و اروپا رو برقرار بکنه. مطلب سوم، ما در روز یک شنبه گذشته انتخاباتی در ترکیه بود. خب 88% مردم شرکت کرد. تا اینجا فاصله بین نفر اول و دوم چیزی کمتر از 0.5% کل آرا بود، یعنی 2.5 میلیون. رسید انتخابات دور دوم، هر دو فوراً نتیجه انتخابات رو پذیرفتن. 88% مردم هم شرکت کردن. بعد به مردم هم گفتن آرام باشید به طرف دارشون، میریم مرحله دوم. خب سال 88 در ایران 85% مردم در انتخابات شرکت کردن. فاصله بین نفر اول و دوم 11 میلیون رای بود. یادون هست چه بلوا و آشوبی پا کردن کشور؟ یادون هست نامه نوشتن به کنگره آمریکا که ایران رو تحریم کنید؟ همین که الان هم شما میدید. الان بالاخره شما در کسی نیست تو زندگیش گرانی و سختی رو به اصطلاح حس نکرد. اگه یه نفر رو پیدا کرد نو بگید از کجا نشأت گرفت؟ از کجا نشأت گرفت؟ یه دین خواستن در مقابل رأی مردم کودتا کنن و این مقام معظم رهبری بود که ایستاد، اجازه نداد این کودتا چیان به هدف خودشون برسن. نکته چهارم، در این هفته شما دیدید اتحادیه عرب از آقای اسد دعوت کرد. 12 سال پیش جمع شدن، اجلاس گرفتن به اسم دوستان اسد، سوریه رو از اتحادیه عرب خارج کردن. بعد هم همین آقای اردوغان گفت ما میریم تو جامعه اموی، یعنی مسجد جامعه اموی در دمشق، اونجا میریم نماز میکنیم. یک چیز باعث شد برق این گونه برگشت، اکسیری که موجب شد اتحادیه عرب امروز التماس کنه، اون اکسیر، اکسیر مقاومت بود. این سوریه است و این طرف در همین اتفاقات اخیر سودانه. سودان بزرگترین کشور اسلامی از نظر جغرافی است. سودان رفت مذاکره کرد، گام اول بخش از کشور رو جدا کردن، سودان جنوبی. گام دوم الان نزدیک 2 میلیون نفر آواره، کشوری که دارای کانی‌های بسیار غنی است. چه بلایی سر سودان آوردن. اون مقاومت، اینم مذاکره. این دو صفحه پیش روی ماست تا کدام رو انتخاب کنیم. و ما حس کردیم اون چه به ما توانایی داده تا امروز مقاومته. در هر عرصه‌ای سست شدیم، محکم سیلی خوردیم. ما در حوزه نظامی مقاومت کردیم. شما دیدید این هفته ناوگروه 86 ارتش 7 ماه 70,000 کیلومتر به دور دنیا گشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 7-8 ماه پیش میگفت کسی جرأت نمیکنه سمت آبهای غربی دنیا بیاد. ما رفتیم تا 12 مایلی آمریکا، تا 12 مایلی مقاومت کردیم. این توان رو پیدا کردیم. این وزیر دفاع روسیه است که میگه این اقدام فقط از یک ابرقدرت ساخته بود. و به زودی اولین ناو هواپیمایی ما بره منحصر به فرد خود رو به آب خواهیم انداخت. ناو هواپیمایی ببری که علاوه بر این که هواپیما هم میکنه، مجهز به شناورهایی است که اینها پرتابگرهای موشک دارن، موشکهای 2,000 کیلومتری. میدونید اونا میفهمن معنای این مسئله چیه. ما مقاومت کردیم. امروز روسیه که یک ابرقدرته، چین که یک ابرقدرت، از ما صلاح میخواد. هر کجا مقاومت کردیم موفق شدیم. ما مقاومت کردیم. امروز موتور هواپیما رو 2 هفته پیش خودمون ساختیم. هر کجا و هر کجا سست بودیم. در حوزه اقتصاد، اقتصاد دیدیم دست این لیبرال ها. الان هم ایراد ما همینه. الان هم در بانک مرکزی مشاورین رئیس کل بانک مرکزی همین لیبرال ها، همین آقایونی که هر روز توییت میزنن، آقای ه اسمشون نمیبرم خطبه است، و آقای چه بچه، آقای سین، اسامیشون بنده دارم. اینا هم اهل مقاومت نیستن و همین ها برای کشور دردسر ایجاد کردن. اجرای نسخه های بانک جهانی جز این که زندگی مردم رو جوتار تنش کنن، خروجی دیگری نخواهد داشت. برادران ارجمند، ما باید بیستیم. به تعبیر شهید سلیمانی عزیز، نه بترسیم نه بترسانیم، نه بترسیم. این نسخه شفابخش موفقیت ماست. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. چه زیبا قرآن ترسیم میکنه. الذين قال لهم الناس، مردم جمع شدن اونها رو بترسانن. شون گفتن نگاه کنید همه دنیا علیه شماست. ان الناس قد جمعوا، خواستن اونها رو بترسانن اما اینا نترسیدن، وحشت نکردن. وقتی دیدن دشمن منسجم اون طرف ایستاده، فزادهم ایمانن، ایمان اونها قرص‌تر شد و گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. شعار ما امروز همینه. حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا برای ما کافی است. دو تذکر منطقی. تذکر اول، امروز سرپرست محترم وزارت جهاد منطقه ما آمده بودن و در رابطه با این دامداری ها تصمیم خوبی گرفته شد. امیدوارم ایشون این تصمیم رو در رابطه کشتی ها، امیدوارم تصمیم روشون اجرایی کنه و در حد صورت جلسه نباشه. جلسه خوبی بود. حالا جناب آقای فرماندار محترم، بخشدار محترم، بعضی از مسئولین حضور داشتن و حتما پیگیری کنند که این نهایی بشه. و تذکر دوم، در حوزه اجاره مسکن، حالا همه جا گرانه ولی در نراق نسبت به خودش قابل تحمل نیست. بخشش حالا باید دستگاه نظارتی ورود پیدا کنن، بخشی هم خود مردم هم رعایت بکنن که این وضعیتی که الان یک جوان که عروسی کرده واقعا در به در دنبال خانه واقعا نمیتونه، تحمل نداره. هم از دستگاه نظارتی توقع اینه که مدیریت کنن، هم خود مردم هم مراعات همدیگر رو بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.